سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده ای را در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست که برای فردا برنامه ریزی شده در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. برگزاری نشست از سوی نمایندگی نروژ در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده. این نشست پس از آن برگزار می شود که مقام رهبری طالبان شنبه گذشته در یک فرمان جدید اجاب را برای زنان در افغانستان اجباری کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نماینده اتحادیه اروپا از تسهیل انتقال پاسپورت های جدید به این کشور اطمینان داده. اعلامیه می گوید که توماس نکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، دیروز در این مورد با سرپرست وزارت داخلی طالبان صحبت کرده. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد پاسپورت های جدید به افغانستان منتقل خواهد شد. اما وزارت داخلی طالبان گفته که این پاسپورت ها جدیداً چاپ شده. وزارت صحت فلسطین میگوید که خبرنگار تلویزیون الجزیره در اوایل امروز انگام پوشش خبری یک یورش اسرائیل در شهر جنین در کرانه غربی کشته شد. شیرین ابو عاقله خبرنگار سرشناس فلسطینی در بخش عربی تلویزیون الجزیره کار میکرد. یک خبرنگار دیگر فلسطینی که برای روزنامه القدس مستقر در بیت المقدس کار میکرد مجروح شده. تلویزیون الجزیره که در قطر مستقر است اسرائیل را مقصر این رویداد دانسته. وزارت خارجه اسرائیل گفته که مرگ این خبرنگار غم انگیز است. خبرنگاری نیمت رسمی تسنیم گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب ایران موازی را در اربیل در شمال عراق هدف حمله قرار داده. این خبرگزاری امروز گفت که سپاه پاسداران ایران عملات توپخانه ای را بر اهداف گروه هایی که در این گزارش تروریستی خوانده شده انجام داده است. تا هنوز از تلفات جانی این حمله گزارش نشده. بر اساس خبرگزاری تسنیم، پایگاه های گروه های تروریستی در منطقه شمال عراق از جمله حزب دموکرات کردستان ایران هدف قرار گرفته. رژیم ایران دو شهروند یک کشور اروپایی را به اتهام نقش در سازماندهی شورش ها در جمهوری اسلامی دستگیر کرده است. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا به نقل از وزارت اطلاعات ایران بدون اعلام جزئیات بیشتر از جمله ملیت افراد دستگیر شده گفته که دو اروپایی در ایران به دلیل سازماندهی شورش ها دستگیر شدند. و در حالی که مقامات اوکراینی و بین المللی برای جمع‌آوری شواهد به خاطر آغاز تحقیقات جنایی علیه روسیه تلاش می‌کنند، یک مقام اتحادیه اروپا تعهد کرده که روسیه در برابر جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی پاسخگو خواهد بود. ایمون گلمور، نماینده خاص اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت که احتمال دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مانند اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور سابق سربیا محاکمه شود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید، ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن حمایت از زنان مبارز افغانستان را ادامه میدهد. سازمان ملل متحد هم فردا نشست فوق‌العاده ای را در مورد وضعیت بشری در افغانستان برگزار میکند. برخی از زنان افغان از این نشست چی میخواهند؟
توقع ما این است که آنان با این حکومت امارت به گونه جدی صحبت کنند.
در مورد اهمیت این نشست با یک آقای امور صحبت کرده ایم.
بالاخره دنیا مجبور میشه که در مورد آینده طالبان تصمیم بگیره.
شمار از باشنده های کاپیسا گفتند که وضعیت بد اقتصادی آنها را از نور برق محروم ساخته.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شوند.
در مسائل بین المللی میشنوید که اوکراین از پیشروی در جنگ با روسیه خبر داده. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره. ما در خانه ما پیدا نمیشه تو هر بعد شریعت و اسلام میزنه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. قصر سفید گفته که واشنگتن به پشتیبانی از زنانی که در برابر نقض حقوق بشر از سوی طالبان مبارزه میکنند از هر طریق ممکن ادامه خواهد داد. آمریکا گفته است که روز گذشته شمار از زنان کابل در اعتراض به فرمان حجاب اجباری طالبان تظاهرات کردند، اما به گفته واشنگتن طالبان تلاش کردند که مانع این زنان شوند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که اقدامات طالبان در رابطه با زنان میتونه که رابطه حکومت طالبان با آمریکا و دیگر کشورها را تعیین کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از اعتراض شمار از زنان در کابل در پیوند با فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، کاخ سفید اکنون میگوید که از صدای دادخواهی برای حقوق بشر به هر طریق ممکن پشتیبانی میکند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش درباره تظاهرات زنان در کابل بر ضد حجاب اجباری گفت: اینها همان زنان هستند که ده ها سال است که شجاعانه در برابر طالبان ایستادگی کردند. او گفت:
And does it surprise us that they're protesting
on the streets? آیا ما را شگفت‌زده کرده است که آنها یعنی زنان در جاده‌ها تظاهرات می‌کنند؟ نه، این زنان هستند که دهه‌ها شجاعانه در برابر ظلم و ستم و طالبان ایستاده‌اند. شما می‌دانید که ما به حمایت از آنها ادامه خواهیم داد. به هر طریق ممکن با تلاش و شجاعتی که آنان دارند و پشتیبانی‌مان ادامه
می‌دهیم. زنان معترض به حجاب اجباری روز سه‌شنبه در کابل مدعی شدند که طالبان مانع تظاهرات آنان شده و در برابر آنان سخنان توهین‌آمیز به کار بردند. هرچند طالبان درباره این ادعاها چیزی نگفتند، اما بیش از این شماره زنان معترض را بازداشت کرده و پس از آن این معترضان را بر بنیاد ضمانت دوباره آزاد کردند. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که سیاست‌ها و اقدام‌های طالبان درباره دختران، زنان، حقوق بشر و دیگر موضوع‌های مهم تعیین کننده روابط این گروه با ایالات متحده و جامعه جهانی خواهد بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست خبری رویکرد طالبان در برابر زنان را نقض حقوق بشر خواند و افزود که اگر این کار آنان ادامه یابد به روابط طالبان با کشورهای جهان آسیب وارد می‌کند.
پاسخ طالبان به خواسته های مردم افغانستان و انتظارات جامعه جهانی نه تنها رابطه ما با طالبان بلکه رابطه جهان با طالبان را نیز تعیین می‌کند. ما می‌دانیم که رابطه عادی با طالبان نمی‌تواند برقرار شود مگر این که آنها به طور کامل به حقوق عامه افغانها احترام بگذارند.
آقای پرایس افزود که طالبان از جامعه جهانی مشروعیت می‌خواهند و مشروعیت به مشارکت جامعه و حمایت از حقوق دختران و زنان بستگی دارد. تصمیم طالبان برای تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان در حال واکنش‌های تند را به همراه شده است که طالبان می‌گویند این موضوع یک امر خانوادگی در افغانستان است و جامعه جهانی حق اظهار نظر ندارد. اما وزارت امور خارجه آمریکا دیروز هشدار داده که اگر احساس کنند طالبان فیصله های خود را درباره زنان تغییر نمی دهد، راه ها و روش های وجود دارد که طالبان را زیر فشار بیشتر قرار دهند.
در این حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا نشست فوق‌العاده ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار کنه. گفته شده که در این نشست دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای اعضای این شورا در رابطه با وضعیت حقوق بشری در افغانستان معلومات خواهد داد. در این حال شمار از زنان افغان میگویند که سازمان ملل متحد این نشست باید در مورد فرمان اخیر طالبان در رابطه با حجاب اجباری زنان تصمیم قاطع بگیرد. جزئیات در این گزارش.
پس از آن که طالبان حجاب را برای زنان رسمی و جبری اعلان کردند، این فرمان طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشت. قرار است روز پنجشنبه 22 ثور اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد این فرمان طالبان نشستی را برگزار کند. آژانس خبری رویترز گزارش کرده که در این نشست دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در این شورای 15 نفره در این مورد معلومات ارائه خواهد کرد. بر بنیاد این گزارش بانو لاینز همچنان در این شورا پیرامون تحریم‌های بشردوستانه و مدنی اعمال شده از سوی طالبان بر آزادی زنان و دختران افغان بحث خواهد کرد. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر زن به این نشست شورای امنیت سازمان ملل خوشبینند و میگویند سازمان ملل و جامعه جهانی به خاطر رعایت حقوق زنان بر طالبان فشار وارد کند. سایمه خوگیانی یک تن از فعالان حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت:
توقع ما این است که آنان با این حکومت امارات با گونه جدی صحبت کنند، همانطور در مورد تعلیم و
کار زنان و این گونه فرمانهایی که باعث نارضایتی مردم می شوند و به آن هیچ ضرورت نیست نباید بر زنان اعمال شود. اگر طالبان این را قبول نمی کنند باید شورای امنیت و جامعه جهانی دست به اقدام قاطع بزنند و فشار و تحریم ها را بر آنها افزایش دهند.
شریفه وردگ یک تن دیگر از فعالان حقوق زن هم می گوید اگر طالبان در این زمینه ها مردم به ویژه زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند دوری نیست که مردم در مقابل آنان بایستند.
در افغانستان
همیشه زنان با حجابند. ما در شرایط بسیار دشوار زندگی میکنیم. طالبان نباید این دختران و زنان را آزار دهند. در عوض مکاتب دخترانه را باز کنند. برای زنان کار، اقتصاد و زمینه پیشرفت بهتر را فراهم کنند. مردم را آزار ندهند وگرنه مردم در مقابل آنان میستند.
این در حالی است که طالبان در یک فرمان رسمی تایید شده از طرف رهبر آنان زنان را واداشتند که در دید عموم به گونه شرعی با تعریف ویژه خودشان حجاب کنند و ترجیحاً روهایشان را بپوشانند. در این فرمان رعایت کردن حجاب جبری گفته شده و این هم گفته شده که اگر زن حجاب را رعایت نکند باید مردان خانواده مجازات شوند. در این فرمان همچنان آمده است که اگر زنی وظیفه دولتی دارد و حجاب را رعایت نمی‌کند باید از وظیفه اخراج گردد.
نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار از فردا برگزار شود پس از آن دایر می شود که مقام رهبری طالبان شنبه گذشته در یک فرمان جدید حجاب را برای زنان در افغانستان اجباری کرد. این فرمان واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت. شمار زنان در کابل روز سه شنبه در اعتراض به این فرمان دست به تظاهرات زدند. این موضوع را من به تحلیل هم گرفتم با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم. در آغاز از آقای اطمر پرسیدم که برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان چقدر مهم است، در حالی که تلقی می شد که جنگ در اوکراین موضوع افغانستان تحت شعاع قرار داده. او برایم گفت
جنگ اوکراین یقینا که مسائل بسیار جانبی را گوشه ساخته، ولی این به این معنا نیست که در جهان همه مشکلات و فراموشی سپرده شود. ما فکر میکنم جامعه جهانی خواست زیاد نوم و فرصت کافی بود که با طالبا اینا امو طرز فکر خود یا خواسته های خود را همیشه مطرح بسازن، ولی نتیجه شما دیدیم که طالبا اونمو فکر که داشتن از نظر ایدئولوژی اون فکر تغییر ندادن و بالاخره دنیا دهی صدت شده تا یک موقف روشن در کنار تمام سیاست های طالبا داشته باشه. و فکر میکنم سبا بیشتر امی مسائل در شورای امنیت سر از این موضوعات خود بود که دنیا قدم بعدی خود برداره که قدم بعدیش چی است.
گفته شده که در نشست فردا در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دخترها بحث میشه. این نشست پس از او برگزار میشه که مقام رهبری طالبا در یک فرمان جدید حجاب بر زنان در افغانستان اجباری کرد. تصامیم که در این نشست گرفته میشه به نظر شما چقدر میتونه که طالبا را وادار بسازه که به این فرمانهای خود تجدید نظر کنند در مورد زنان و حقوق بشر؟
تا جایی که دیدم بشه طالبا همیشه از مواضع خود عقب نشینی نمی کنن. من فکر می کنم بالاخره دنیا مجبور میشه که در مورد آینده طالبا تصمیم بگیره و من فکر می کنم تصمیم طالبا در مورد حجاب یک تصمیم است که مخالف تمام آزادی های حقوق بشری و حقوق زنا.
در جای سوال مطرح میشه که آیا کشورهای غربی ابزارهای واقعی را در دست دارن که یا طالبا را بتانن با او زیر فشار بیارن؟
من اینطور فکر میکنم که آوردن تعزیرات بیشتر قربانی را پرتاب بیتر، ولی فشارهای سیاسی دیگه بالا داره. فشارهای سیاسی به ایست که تمام دارایی های رهبری طالبان در خارج منجمد حکومت ساخته شود با رفت آمد از اینا تعزیرات وضع شود، هیچ اجازه نداشته باشند که اینا سفر کنند. نامه از اینا منعیز تروریست که آلری یکلون نامه 16 نفر از اعضای کابینه در لستسی های امریکا موجود است، ایر اکتیف بسازه و سفرها از اینا را محدود کنند، رفت آمد خارجی ها را به اینا قطع کنند و امکانات بین المللی برشان نده. اینی چیزا است که بهتره تعزیرات سر خود طالبان وضع کنند، نه ای که اینا مثلا فرستادن کمک های بشری را قطع کنند، مثلا کمک های سیهی را قطع کنند، یا مثلا پروژه هایی که عامل منفی هست او را استاد کنند، سرک و آب و کلینیک و چیزا را. این بیشتر متضررینش مردم عوام می باشه. باست
محمد ایساق اطمر آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما در این مورد چی نظر دارین؟ آیا نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مؤثر خواهد بود؟ با 00420221124138 پیام هایتان ثبت کنین، ما نشر میکنیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون می شنوید که اوکراین می گوید اردو این کشور پیشرفت های داشته و نیروهای روسی را به تدریج از شهر خارکیف دور می کند. جزئیات بیشتر با آرش مایون.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای اوکراینی از 4 قریه اطراف شهر خارکیف نیروهای روسیه را برون راندند. این مناطق از آغاز تهاجم روسیه تحت بمباردمان قرار داشته. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی دیروز همچنان گفت که از همه مردم می خواهد که احساساتی نشوند و نباید چنین توقع داشت که پیروزی ظرف روزها و هفته ها به دست آید. در بندر مهم استراتژیک ماریوپل، حملات نیروهای روسی بر فابریکه فولاد آزوفستال ادامه دارد. آخرین مدافعان اوکراینی در آنجا مستقر هستند. یکی از دستیاران شاربال ماریوپل گفته که تا هنوز هم حداقل 100 فرد ملکی در فابریکه آزوفستال گیر ماندند. در این حال اداره مدیریت پایپلاین گاز طبیعی اوکراین گفته که سر از امروز 11 می انتقال گاز روسیه را از طریق مرکز اصلی نوواپوسکوف در شرق منطقه تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت روسیه متوقف خواهد کرد. به گفته مقامات اوکراینی مرکز نیوپسکوف حدود 1/3 گاز روسیه را اداره می کند که از طریق اوکراین به اروپای غربی صادر می شود.
و حال هم چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت جوزجان آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات با اشتراک تیم‌های جوانان همبستگی البرز کلب، مشهد کلب، سیلاب کلب، آقچق، قمندانی، محله کلب، جوزجان کلب، باتور کلب، نایاب کلب، میوند کلب و مدرن کلب امروز آغاز و برای یک هفته ادامه می‌یابد. در نخستین دیدار این مسابقات امروز تیم‌های البرز کلب و نایاب به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم فوتبال البرز توانست با نتیجه 5-0 تیم مقابل را شکست بدهد. گفته می شود قهرمانان این مسابقات در رقابت های انتخابی زون شمال کشور شرکت خواهند کرد تا بتوانند اجازه حضور در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان را به دست آورند. تیم بسکتبال ملان افغان به تایلند سفر کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است 12 ورزشکار بسکتبال و یک هیئت 4 نفری جهت اشتراک در 3 دور رقابت‌های کسب سهمیه آسیا که قرار است به تاریخ 22 الی 28 ماه می برگزار شود، امروز به تایلند سفر کردند. قرار است در این مسابقات تیم‌های بسکتبال استرالیا، ایران، امارات، عربستان، افغانستان، فیلیپین، عراق، ژاپن، مالزی، کره و تایلند شرکت کنند. و تیم ملی فوتبال استرالیا پیش از مسابقه سرنوشت ساز انتخابی جام جهانی 2022 در برابر امارات به مسافه اردن می رود. به اساس گزارش وبسایت های ورزشی، فدراسیون فوتبال استرالیا اعلام کرد که تیم ملی این کشور پیش از دیدار پلی آف آسیایی در برابر امارات برای راهیابی به جام جهانی 2022 با اردن مسابقه دوستانه برگزار می کند. این دیدار به تاریخ 11 جوزا یعنی 6 روز قبل از بازی با امارات خواهد بود که با میزبانی قطر راندازی می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستند. در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
شریعت یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین شما؟ ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داره، ما در خانه ما پیدا نمیشه، تو هر پد شریعت و اسلام میزنی.
نبود برق معضل عمده برای مردم کاپیسا.
مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شون.
اما پیش از آن دیدبان حقوق بشر گفته است که شماری از افغان ها به دلیل دسترسی نداشتن به ادویه میمیرند. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاه نوشته است که فروپاشی سیستم مراقبت صحی مشخصا برای زنان زیانبار است. در بخش از این گزارش به موارد از جانباختن افراد بنابر نبود ادویه و امکانات تداوی در بخش های از افغانستان از جمله غزنی و غور اشاره شده است. ژکفر احمدی در این مورد با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر در این مورد گفتگو کرده و پرسیده است که یافته های آنها چیست؟
تا جایی که من امرای مردم صحبت کردم در ولایت های افغانستان و در کابل، مردم از مریضی ها و یا از موارد بسیار عادی میمارن. من گزارش با یک داستان خیلی شخصی شروع کردیم. مقتضی که من یک ماه قبل خانم مامای من متاسفانه از دست دادم، بخاطر اینی که شفاخانه ولایتی غزنی برش گفته بود که آنتی‌بیوتیک مورد نیاز بر تداوی زور ندارم. و زمانی که من امرای دیگه کسا در ولایت های دیگه صحبت کردم، کلگی تقریبا داستان مشابه داشت. من امرای کسای صحبت کردم که تفلایشون را برسا سوی تغذیه از دست داده بودن. و زمانی که ما امرای کارکنای سی صحبت کردیم، اونا هم این موضوع رو تایید کردن و گفتن که ما به اساس سهمیه بندی دوا دریافت میکنیم هر هفته یا هر ماه با اون شکل پریودی که خودشان دارن، ولی دوا به اندازه کافی نمیرسه. و چون وضعیت اقتصادی مردم داره خراب میشه، تعداد مراجعین متاسفانه زیاد است و دوایی که ما میگیریم کافی نیست. به میخاطر مثلا یکی از کارکنان صحی ولایت بامیان بر من گفت که هر هفته شاید از یک رو میبینه که 3 یا 4 سال به اساس سوی تغذیه از بین میرن. اینی مرگ قابل جلوگیری است. مرگی است که اگر اون متفل به دوایی که نیاز داره برسه، غذا برای خوردن داشته باشه، اون متفل زنده است و نمیمره. و متاسفانه این می داستان زندگی هر روز مردم افغانستان خصوصا در جای دوردست است.
بانو عباسی، خب شما با چه تعداد افراد، مردم و کارمندان صحی و در کل در چند ولایت صحبت کردین و بعدش آمدین این گزارش نوشتین؟
ما با تعداد زیادی از کسایی که در بخش صحی کار میکردن، با کسایی که در همراه اینجو یا سازمان های کار میکردن که دواها توزیع میشد و همزمان با متضررین صحبت کردیم.
عنوان گزارش شما ایست که افغان ها بنابر نبود یا هم کمبود ادویه میمیرن. این بسیار کلی هست، اما شما آمار و ارقام هم تانستین جمع‌آوری بکنین؟ چقدر افزایش یافته میزان مرگ و میر مردم ناشی از نبود ادویه یا هم کمبود ادویه و عدم دسترسیشان به ادویه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان؟
ببینین، خب ما برسان مثال خیلی ساده میگم. بر اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده، در سال 2022 تقریبا 24.4 میلیون مردم افغانستان نیاز به کمک های صحی خواد داشتن. از بین از این 24 میلیون 350,000 نفرش خانما خواد بود، خانمایی که حامله میشن و نیاز به مراقبت های صحی قبل و بعد از حاملگی دارن. ما قبلا در هر 1,000 ولادت آمار مرگ و میر بین زنان در افغانستان 46.5 بودم. ولی چیزی که پیش بینی میشه این است که با اینمی وضعیت و با اینمی سیستم صحی که فعلا هست که نمیتونه به خانم‌ها رسیدگی بکنه، ما در هر 100,000 ولادت از زیباد 638 خانم از دست خواد دادیم. متاسفانه آمار صحی و دقیق بر ازی که چقدر افغان‌ها به اساس دوا در افغانستان میبرن موجود نیست. این که رنج ازی بسیار زیاد است، این قابل پیشبینی است، این قابل تایید است. بخاطر ازی است که با همون میزان کسایی که ما صحبت کردیم، ما میبینیم که هر کدامی از داشت چقدر روزانه شاهد ازی هستن که مرک های اتفاق میفتن.
گفتگویی بود با فرشته عباسی از پژوهشگران دیدبان حقوق بشر.
رادیو آزادی.
برخی از مردم در کاپیسا میگویند که طالبان پول مصرف ماهانه برق را به جدیت جمع‌آوری میکنند، اما در بسیاری از مناطق برق نیست. در این گزارش با چند باشنده کاپیسا صحبت شده است.
بسیاری ها در کاپیسا از بی‌برقی شکایت میکنند. شمیلا مشلبگی 28 ساله خانم خانه است و در ولسوالی سی اول کوهستان کاپیسا زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که چند ماه میشود که بی‌برقند.
در اکثر نقاط ولسوالی سی اول برفیلن برق اصلا وجود نداره و هیچ کس دوستایی که هستن اکثریتا از رو برق مستفید نشدن تا فیلن هم و حتی ما خانواده های رسروخ داریم که برقشان برفیلن قطع است، از نور برق مستفید نیستن با وجود از اینکه قبلا برق داشتن. امروز بنابرای نپرداختن پول برق چون مشکلات اقتصادی است مردم توان ازیر ندارن که پول برق بپردازن، اکثرا بنان مجبور شدن که اما از نور برق محروم شون.
قبلا شمیلا ماهانه 12 تا 16 صد افغانی پرداخت صرفیه برق داشت که درآمد وی از طریق معاش دولتی شوهرش است. شوهرش ماهانه 8000 افغانی معاش دارد. شمیلا میگوید معاش شوهرش پس از برگشت طالبان به قدرت معاشات معلمین به تأخیر پرداخت می شود. شمیلا میگوید حالا برای تنویر خانه اش از گاز استفاده می کند و برای تسخین از تنور و چوب کار می گیرند. برخی مردم میگویند که تنها در برخی از مناطق مرکزی شهر محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا برق است و بس. فرشید فقیرزاده 27 ساله یکی از باشندگان ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است. او به رادیو آزادی میگوید که مسئولان محلی طالبان پول مصرف برق را جمع آوری کردند، اما خبری از برق نیست. خواست او از مسئولان طالبان این است:
از امارت اسلامی ما این خواهش داریم که تمام پیشنهادهای از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا روی میز نه اما زیر میز انداخته شده. باید به مشکلات برق ولسوالی کوبند توجه جدی کنند. تمام امکانات هایی که در دسترس خود دارن باید به ولسوالی کوبند دریغ نکنند.
مسئولین برشنا شرکت در ولایت کاپیسا میگویند که رساندن برق به ساحات نیازمند این ولایت شامل برنامه های توصیه این ریاست است. انجینر فرید رئیس شرکت برشنا تحت مدیریت طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
پروژه توصیه تا فیلم بودجه از برای ما مکتوب نشده، اما وزارت برای ما وعده سپرده که ما پروژه توصیه و نیمه کاره که داریم اونها را از ما لیست گرفته و یک اینجو به نام صلیب سرخ که ما هم اونو هم گفتیم که در این مدت که آسیب رسیدن جنگ ها کدام ساحات که تخریب شده و در ضمن پروژه های نیمکاره که در ساحات حصه اول رفته در ساحه تا فعلا شبکه سازی نشده، دیگه اگر ما پروژه توصیه را شروع بکنیم و بودجهش برای ما داده شده و به مدت کم ما میتونیم که تکمیل کنیم.
انجینر فرید میگوید که حدود 47 میلیون افغانی از قرضداران در کاپیسا جمع‌آوری شده و اینکه ظرف 3 ماه اخیر شرکت برشنا 61 میلیون افغانی عاید به دست آورده است. برق کاپیسا شامل برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان است. بر اساس معلومات آمریت برشنا شرکت در کاپیسا، مصرف برق در این ولایت حدود 3 میگاوات در یک ساعت است که مقدار پول صرفیه آن مبلغ 6 میلیون افغانی در یک ماه میباشد که جمع‌آوری میشود. اما بسیاری از مردم عادی میگویند که بیکاری و فقر افزایش یافته و آنان توان پرداخت پول برق را ندارند. جواد 25 ساله یکی از آنان است.
یک پیشنهاد که من حیث شهروند کاپیسا، ما مردم کاپیسا، یک پیشنهاد که بر اساس برشنا داریم به است که بالای بند آبگردان باغدره که صرفیت تولید 250 الی 300 مگاوات انرژی برق داره، یکی ای از بند از جمع بزرگترین بندهای کشور به شمار میره. اگر کاری پروژه آغاز شود به شمول پایتخت، مشکل برق 15 ولایت کشور نیز مرفوع می شود.
جواد می گوید که از کنار منطقهشان آب دریاهای پنجشیر، سالنگ و غوربند عبور می کند و سرانجام به پاکستان می رود. جواد در آرزوی ایجاد یک بند آبگردان است که بتواند برای خانه و منطقهشان برق تولید کند. اما او می گوید که در 20 سال گذشته که میلیاردها دلار از پول جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد، رویای کوچکی او محقق نشد. حال که برگشت طالبان به قدرت تقریبا نقطه پایان گذاشته به آن همه کمک‌های وافر جهان با افغانستان، جواد می گوید که تحقق آرزویش که ساختن بند برق در کاپیسا است بعید به نظر می رسد.
پیام ها و نظریات شما
امر بالمعروف نهی از منکر یعنی راستای خانه ما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داریم، ما در خانه ما پیدا نمیکنیم.
جهان یک تعریف داره، مردم دیگه تعریف داره و فعالین حقوق بشر دیگه تعریف داره از حجاب. اما طالبان که میخواد او حجاب بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها است.
پیام شما نظر شماست.
پنجونی مصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق‌العاده ای را در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست که برای فردا برنامه ریزی شده، در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نماینده اتحادیه اروپا از تسهیل انتقال پاسپورت های جدید به این کشور اطمینان داده. وزارت صحت فلسطین می گوید که خبرنگار تلویزیون الجزیره در اوایل امروز انگام پوشش خبری یک یورش اسرائیل در شهر جنین در کرانه غربی کشته شد. شیرین ابو عاقله خبرنگار سرشناس فلسطینی در بخش عربی تلویزیون الجزیره کار می کرد. خبرنگاری نیمت رسمی تسنیم گزارش داده که سپاه پاسداران انقلاب ایران موازی را در اربیل در شمال عراق هدف حمله قرار داده. رژیم ایران دو شهروند یک کشور اروپایی را به اتهام نقش در سازماندهی شورش‌ها در جمهوری اسلامی دستگیر کرده است و در حالی که مقامات اوکراینی و بین المللی برای جمع‌آوری شواهد به خاطر آغاز تحقیقات جنایی علیه روسیه تلاش می‌کنند، یک مقام اتحادیه اروپا تعهد کرده که روسیه در برابر جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی پاسخگو خواهد بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون بازپخش برنامه فکر نو با جوانان آماده نشر از رادیو آزادی بمانید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز در برنامه فکر نو با مهمانانم این موضوع را به بحث می گیریم که چرا جوانان به جای استدلال و منطق در یک بحث احساساتی شده و بر یک دیگر ناسزا می گویند و در برخی موارد هم با هم درگیر می شن. با مهمانانم گپ می زنیم که گاهی اوقات با چنین رفتار روبرو شدن و عکس العملشان چی بوده، تجربه ها و خاطره هایشان از این گونه رفتارها چی بوده است و دلایل این گونه رفتارها چی بوده می تواند. همچنان پیشنهادها و رای حل را هم از مهمانانم می پرسیم که رای حل و پیشنهادشان در این قسمت چی هست. مهمانانم در برنامه اینها هستند: سلیمان عزیزی، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، مرسل علی، فعال مدنی، انوشه عارف، فعال مدنی و حقوق زن، علینا لطیفی، فعال مدنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث را با مرسل آغاز میکنیم. مرسل، خودت گاهی اوقات با چنین یک رفتار روبرو شدی؟
سلام و وقت شما بخیر. بله، متاسفانه تجربه متعددی از این رفتار دارم. در بعضی موارد حتی خودم به عنوان کسی که رفتار پدخاشگونه داشته متهم شدیم. متاسفانه تجربه زیاد از این پدخاشگری در سوشال میدیا دارم. حدود 13 سال است مخصوصا در فیسبوک فعالیت دارم. خب وقتی در افغانستان بحث میکنی، در کل در سوشال میدیای افغانی بحث میکنی، ظرفیت بحث خیلی متاسفانه پایان است. خصوصا اگر زن باشی، خصوصا اگر بخوایی به حقوق و یک اصولی از خود داشته باشی، خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته، زیاد اتفاق میفته که متهم شوی یا با پرخاشگری مواجه شوی. دلایلی که میتونه باعث پرخاشگری شوه دلایل زیاده است. یکی که خبرها است، مثلا من صبح وقت از خواب بیدار میشم، اولین کاری که میکنم فیسبوک
وقت نمیگیرم خبرها چک میکنم که در افغانستان چی گذشته، چرا بر من اهمیت داره؟ جدا از اینکه وطن ما است، خانواده ما است، دوستای ما هستن، ما در افغانستان بزرگ شدیم، تحصیل کردیم، کار کردیم، بر من خیلی اهمیت داره که من خبرای افغانستان دنبال کنم. خب مثلا صبح وقت میرم فیسبوک باز میکنم، روز قبلش ما یک عکس ما در فیسبوک موندیم، 5-6 نفری که مثلا نمیشناسیم یا هستن آیدیای مستعار و فیک هستن میان عکس ما کامنت میتن. ما هر قدر اگر بخوایم که این کامنت های زننده را، این کامنت های زشت نادیده بگیرم، حفظ کنم، تاثیر فیصدی بالای روحی ما، بالای برخورد ما، بالای حتی تمام کار کرد و نتیجه کار همان روز یا همان هفته ما داره. حالا بستگی داره به چقدر مثلا این کامنت ها یا این نظرها چقدر زننده است. اگر حتی اگر از پیام هایی که در پیام خانه میاد، تهدید هایی که میشن، ویدیوهای خشنی که روان میکنن، ویدیوهای مزخرف و جنسیتی که روان میکنن، از اینا گذاشتم و دلیل های متفاوت زیاد داره. یکی از دلیل ها بودن، خود بودن در فیسبوک، حضور در فیسبوک، رسانه های اجتماعی باعث پرخاشگری میشن. متاسفانه
به شما برمیگردیم بانو مرسل. سلیمان، خودت در این قسمت چی تجربه های داری و گاهی اوقات با همچون یک رفتارهای از طرف مقابل روبرو شدی؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما فیض صاحب گرامی و دوستای عزیزی که اینجا با ما حضور دارن و شنونده های عزیز. فیضی صاحب گرامی، در راستای ازی که وقت ما یک پست میگذاریم در سوشال میدیا و یا میخواییم یک مناظره برگزار بکنیم، ما در کل انسان ها هم عادت داره ولی افغان ها زیادتر. زمانی که ما میخواییم یک پست و یا یک همرسانی بکنیم، به جای این که مثلا استدلال داشته باشیم، تحلیل داشته باشیم از اون موضوع و بتانیم درباره پوینت های مثبتی از اون موضوع فکر بکنیم، ما اولین کار ما این است که فقط به پوینت های منفیش فکر میکنیم و هر چی پوینت منفی داره همو استدلال ما میشه و همو تحلیل ما میشه. از همین گونه است که این کسایی که در سوشال میدیا کار میکنن و خدمت میکنن، یک خدمت واقعی انجام میدن برای مردم، از طرف همچون اشخاص دلزد میشن از کار خود و بالاخره اگر هر قدر هم به خود خوب جلوه بتن، بالاخره به این تصمیم میرسن که یا از اون را دور میشن و یا هم بالای روحیشان زیادتر تاثیر میکنن. ما مناظره های داشتیم در زمان پوانتون، در خود پوانتون مناظره میکردیم و همچنان در سوشال میدیا، در فیسبوک بینا زیاد مناظره میکردیم، ولی بیشتر ما با پوینت های از مثبت کرده بیشتر با پوینت های منفی روبرو می شدیم. یعنی همو آرزویی که داشتیم، همو امیدی که داشتیم، اونمو از دست ما می رفت، بخاطر از اینکه اگر ما با پوینت های مثبت فکر می کردیم، از پوینت مثبت کرده منفی زیادتر بود. چون منفی بافی زیاد داریم، از این لحاظ بیشتر کوشش میشه که از بجای این که تشویق شوه او شخص که بالاخره کار خود به خوبی انجام بده، روحیه داشته باشه، همیشه با روحیه کارهای خود انجام بده، همین کارا باعث میشه که بالاخره آهسته آهسته خسته میشه، از کار خودم خسته میشه و در مقابل مردم و در مقابل همین کسایی که پرخاش میکنن باعث میشه که بالاخره از کار خودم دور شوه. بیشتری کارا در افغانستان زیاد
رفت. عکس العمل خودت چی بود سلیمان؟
در کل فیضی صاحب گرامی، من از وقتی که یادم میایه زمان مکتب و بالاخره پنتون و بعد از پنتون کارهایی که انجام دادیم، ما انسان ها همیشه مثلا از خوب بودن خود داد میزنیم در هر مجلس و در هر جای، ولی زمانی که باید با آدمای بد روبرو میشیم ما هم بد میشیم. چرا؟ خصلت انسان ها کسایی که ضعیفتر انجام میتن و یعنی یا روحیشان ضعیف است یا در مقابل از ایگه بیشتر زود جدی میشن، اما کسا زودتر خود از دستم میتن. من شخصا خودم از زمانی که در سوشال میدیا آمدیم، اگرچه زیاد به او اندازه من کار ندارم به سوشیل میدیا و قدرم نیست و به کار خود مصروف هستم، ولی زمانی که مناظری ایجاد میشه بین همسنفی ها، بین دوستا، مناظری که ایجاد شده، کسایی که جدی شده در این بین، ما قبل از قبل آمادگی برش داشتیم، میدونستیم که مثلا از این کرده که از پوینت های مثبت کرده ما با پوینت های منفی زیادتر روبرو میشیم. من شخصا خودم تا فعلا در مقابل هیچ کسی در مقابل پستی که گذاشتیم و در مقابل اطلاع رسانی کردیم، اگر هر قدر هم که جدی رفتن یا زشت رفتن، ما خیلی نرمال بودیم و تا همیاله که فعلا از تمام این سوشیل میدیا، از فیسبوک و واتساپ و اینا استفاده میکنم، تا فعلا ما با کسی پرخاش نکردیم. اگر کسی خواست که مرا با امروحی ما پایین بیاره، در مقابلش به طور استادگی نکردیم، چون اگر او توان از این می داشت که از پوینت منفی کرده پوینت مثبت بیشتر برای ما روحیه می داد، او در اول کار انجام می داد. ولی چون او تواناییش نداشت، اگر ما او پرخاشم بکنم، به هر اندازه که من پیش برم فقط خودم صدمه می زنم و به روحی خودم صدمه می زنم و بس.
تشکر سلیمان، به خودت بر می گردیم. انوشه، خودت از حرفای مرسل شنیدی و نظریات سلیمان را هم شنیدیم که سلیمان گفت ما همیشه در مقابل مگه عکس العمل منفی شده یا کسی در مقابل احساساتی شده همیشه حوصله کردیم، ولی مرسل گفت بعض وقتها احساساتی میشم و در مقابلش واکنش نشان میتونم و نمیتونم که بتفاوت باشم. خودت از خود بگو که بعض وقتها با همچو رفتارهای روبرو شدی و عکس العمل خودت چی بوده؟
سلام به شما و خدمت مهمانای شما و همچنان خدمت شنونده های محترم. متاسفانه بله، در جامعه که ما زندگی میکنیم چیزن چه مرد از این استثنا نیستن و برمیخورن با همچه مسائل که برشان توهین شود، تحقیر شود و حتی بسیار کامنت های خراب داده شود و برخورد خراب شود. من از این امر مستثنا نیستم و همیشه متاسفانه حتی در مسنجر من بسیار حوصله میکنم، برای من کوشش میکنم دوستایی که در فیسبوک هستن را بلاک نکنم و با آرامی همراهش صحبت کنم. متاسفانه برای من مسیج میکنن و بسیار چیزای خراب میگن. یک بار حوصله میکنی، ده بار حوصله میکنی، بعد در نهایت آدم مجبور میشه که یک عکس العمل نشان بده. خب این مسئله برمیگرده با همو تربیه ناسالم خانواده ها که متاسفانه یک آدم مادر نتونستن از در نوجوانی خصوصا دوره حساس زندگی یک انسان می باشه که نتونستن درست متوجه شون و تمام او خواسته ها و امیال هایی که یک نوجوان داره را در نظر بگیرن و به آرامی همراشان حرف بزنن. این نشأت می گیره از همو عقده های طفولیت تا جوانی و نوجوانی. ما باید بگویم که تقریبا 60% جامعه افغانستان را جوان ها شکل میتن و بیشتر این جوان ها همی تکلیف باید بگویم دیگه، همی مشکل دارن که هم پرخاش میکنن و هم زبانی نسبتا خوبی ندارن، در حالی که میبینیم که ما باید چگونه برخورد کنیم و این را تقریبا درس داده میشه و از این ما برداشت کرده میتونیم که جوانای افغانستان روان پریشی دارن و روانشون خیلی خوب نیست. خب جنگ های داخلی هم در افغانستان و وضعیت پیش آمده در افغانستان، وضعیت اقتصادی همش باعث همچون مشکلات میشه. متاسفانه بله، ما هم در این حالت ها قرار گرفتیم و بسیار وقتا من حوصله میکنم، کوشش میکنم اصلا نادیده بگیرم، اصلا ناخوانده بگیرم، جواب ندم، ولی بعضی وقتا نمیشه. انسان در حالت قرار میگیره که باید از خود دفاع کنه، چیزی برای گفتن داشته باشه، یعنی در حالت ما را قرار میدن که مجبور به پاسخگویی باشه. به این خاطر بعضی وقتا دقیقا انسان از کوره در میره و یک چیزی باید برشان بگویه. بالاخره ما هم یک جواب میدیم، کوشش میکنیم که زیاد گیر نکیم و همون پاسخ خود بدیم و بگذاریم. همچه حالت ها برمون پیش آمده. بله.
چه فکر میکنی چرا جوانان به جای از اینکه استدلال کنن، به جای از اینکه از منطق استفاده کنن و دلایل خود بگویند در یک مسئله، مثلا یک کس هست در فیسبوک یک خبر نشر میکنه، به جای از اینکه خبر را تحلیل کنن و در موردش تبصره کنن، یک مثال میده، مثلا یک کس در فیسبوک یک جمله نوشته میکنه که چرا دختران افغان حق تحصیل ندارن، و جایزی که امی مسئله تحلیل شوه و سرش صحبت شوه، آجل کومنتای منفی میایه، حرفای نادرست گفته میشه. چرا چون این چیز یک جوانان افغان هم یک فکر میکنن و در مقابلش یک عکس العمل منفی نشان میتن؟ خودت چی فکر میکنی در این باره؟
خب اول خب همون مسئله اول ابتدایی برتون گفتم که تربیه ناسالم است که نشأت میگیره از تربیه ناسالم خانواده ها، به خصوص مادرها که عدم آگاهی مادرها هم برای این مسئله بسیار حاد است و بیشتر برای مسئله میافتاید. و مسئله دوم هم عدم
موضوع اجتماعی است که در اجتماع ما متاسفانه خیلی چیزا پذیرفته تا هنوز نشده، مخصوصا زنا، فعالیت زنا در اجتماع، فعالیت های باز جوانان اصلا پذیرفته نشده و یک عده جوانان هنوزم ذهن هاشون تقریبا کلیشه‌ای و همچو آماسیده و پوسیده باقی مانده که نتونستن کتاب های بیرون از کتاب هایی که در دسترسشان قرار داره، کتاب های فکرهای بزرگ را بخونن و مطالعه خوب تر داشته باشن. به این خاطر این هم باعث همین مسئله است و بیشتر جوان های ما متاسفانه مطالعه افقی ندارن، مطالعه دقیق ندارن از موضوعات، به این خاطر برشون پذیرفتن این مسائل بسیار آسان نیست و همین که یک جمله را برمیخورن همون واکنشی سطحی و ابتدایی خود هم داشته باشن راجل بر طرف میتازن. این از نشاط میگیره از عدم آگاهی جوان ها که هنوز به اون مرحله آگاهی نرسیدن که بتانن بپذیرن و استفاده ای سوشیل میدیا را درست بفهمن. متاسفانه در افغانستان این موضوع بسیار حاد است، استفاده ای سوشیل میدیا به شکل نادرستش و به شکل بسیار وحشتناکش استفاده میشه که ما دیده میتونیم که در توییتر شما اگر یک پست بگذارین هر چی از دوانشان برای نثار میکن که این واقعا بر ما جای تاسف و تاثیر است که جوان امروزی، یک جوان روشن امروزی چگونه میتونه همچه یک الفاظ رکی را در مقابل هم نوع خود که همان انسان است استفاده کنه. متاسفانه این عدم آگاهی میتونه باشه، هم عدم تربیه سالم میتونه باشه در خانواده ها که نتونستن بر جوانای خود، بر نوجوانای خود که تقریبا درصد بالای جامعه ما تشکیل میده بیاموزن که با چگونه برخورد داشته باشن در اجتماع، در سوشیال میدیا و غیره و غیره.
تشکر علینا، خودت چی فکر میکنی؟ چرا جوانان چنین طرز تفکر دارن و چنین یک رفتار از خود نشان میتن و خودت آیا با هم چون یک رفتار روبرو شدی و اگر روبرو شدی عکس العمل چی بوده؟ آیا خودت هم ناراحت شدی و عکس العمل منفی نشان دادی یا به گفته سلیمان حوصله کردی و گذشتی؟
از سلام و درود دارم خدمت شما جناب فایزی و دوستایی که در این بحث حاضر هستن و تمامی شنوندگان، متشکر از سوالتان. ما میتونیم بگیم که این چنین افراد به تایید گفتار ما که تربیهشان هم مشکل دارد و چه تربیه خانوادگی بگیم چه تربیه فردیشان مشکل دارد که اونا نمیفهمند که در کجا چه قسم گفت بزنند و این که قدرت استدلال و ظرفیت استدلال کردن ندارند. و یک بخش دیگر ما باید نظر بگیریم، یک بود دیگر که انسان ها در یک حالت نیستند. در افغانستان کشوری که سالها در اینجا جنگ جریان داره و با گفته مادر کلانای ما آدم را میخوره و کسی به کارش کار نداره، در چنین یک کشور جنگ سالار فکرها واقع پریشان هستند و بعض اوقات پرخاشگری که صورت میگیره یعنی دلال نشید که نامی ذهنی فکری، نامی جانی و مالی در کشور موجود بوده و انسان ها از آرامش لازم برخوردار نیستن. به خاطر بعض اوقات در حالت قرم زمانی که قرار می داشته باشه بعض از دوستان ما بازم قرش بیشتر میشه، اونا از گزینه پرخاشگری استفاده می کنن. یا هم می تانیم بگوییم که مخاطب ما یا کسی که می آید در بحث پرخاشگری می کند، چی در زندگی واقعی، چی در سوشال میدیا، در کل طرز پرخاشگر هست که چنین رفتار را از خود بروز میده.
خودتان با چنین رفتار روبرو شدین و عکس العمل چه بوده؟
بله، در افغانستان باشیم و چنین چیز روبرو نشیم. در بحثایی که رو در رو بوده ما اگر خود مقبجانه بودیم یا ما فکر میکنم که دلایل ما قوی تر است، ما دلایل خود را گفتیم اگر قناعت کرده طرف خوب و اگر او از گزینه پرخاشگری استفاده کرده و ما در این حالت یعنی سر قرار خود نایدادم هستم یک کمه که با اصول هستم سکوت کردیم چون که جواب نازم را باید سکوت بکنیم. بعد از سوشال میدیا هم این رفتار را داشتیم. من یک عادت دارم اصلا ما کومنتار را جواب نمیدم، چی کومنت مثبت باشه چی کومنت منفی. یعنی البته بعض از دلایل سبب شده از جمله که بعض افراد دوستان نقد نظر میکنن، این یک گزینه هست که در سوشال میدیا داده شده به کاربرا که نقد نظر داشته باشن یا آزادی فکری می داشته باشن.
نقدشان اگه بجا بوده خوب، ولی اگر اونا در یک بحثی که من مثلا اشتراک کردیم نقد نابجا میکنن، پس در این حالت اگر من دلایل قوی تر دارم که یعنی به دید خودم درست است، ما او دلایل بیان میکنم. اگر که او آدم کمک نکرده دیگه مشکل خودش است. و دیگه ای که ما نباید انرژی خود را، انرژی بحث کردن خود را به ترکست مصرف کنیم که ظرفیتش نداره. مثلا میدونیم مخاطب ما حقیقت حضم کردن همین موضوع برش یعنی کار ساده نیست، یعنی ظرفیت نداره که ما هم برش بحث کنیم. پس در این حالت ما خوبتر است که سکوت کنیم و به نظر ما بهترین رایش هستن.
سلامت باشی، تشکر از خودت. به خودت برمیگردیم. سلیمان، دلایل همچون رفتارها چی بوده میتونه؟ خودت چی فکر میکنی؟ چرا چنین چیز هست و جوانان چرا چنین رفتار را از خود نشان میتن؟ دلایلش چی میبینی؟
تشکر از شما فیضی عزیز. دلیلش ای است که زمانی که این پرخاشگری مشکلات روی موضوعات که در مناظره و در سوشیل میدیا صورت میگیره، ما بیشتر به پوینت های منفی وقتی که زیادتر پیش میریم و زیادتر میخواییم که کنجکاوی بکنیم حل شوه این موضوع، از بجای این که حل بشه زیاد میشه. او کسی که پرخاش کرده، او کسی که آمده نقد به جای کرده، برای اوزو احساس از این را میتیم که گویا امی پوینت منفی که گرفته امی بسودی امی موضوع است، یا بسودی کسی که مثلا مناظره که ایجاد کرده یا مو پرخاش کسی که ایجاد کرده بسودی از او است. تا هر زمانی که روی از این دلایل زیاد بپیچیم و زیاد مثلا به خود آزرده بسازیم که چرا این پرخاش شد، چرا این کار شد، چرا در این مناظره مثلا از پوینت مثبت کرده پوینت منفی زیاد آمد، امی دلیل باعث میشه که ما زیادتر این کارها را انجام بدیم. چرا؟ زمانی که بین دو شخص و یا سه و یا چهار و یا بیشتر از او وقتی که مشکلات ایجاد میشه، اگر طرف مقابل یک طرف از این دو نفر و یا سه نفر اگر یک طرف مثلا از خودگذری نکنه، حوصله نکنه، اگر ما تمام 24 ساعت نشسته باشیم روی یک موضوع، ما هیچ موضوع مفیدی و هیچ فایده از این موضوع نمی داشت، از این مناظره نمی داشته باشیم. چرا؟ ما روی نکات منفی می پیچیم. اگر یک نکات مثبت هم باشه، به هر دلیلی که روی نکات مثبت ما بیشتر کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، به مو اندازه انگیزه مثبت ما، روحیه مثبت ما بیشتر شده میره و ما میتونیم بالای انگیزه های منفی، بالای رابطه های منفی، بالای مناظره های منفی با همین با حالت مثبتی که ما برای خود ما ایجاد کردیم، چون در وجود انسان ها قسمی است که تا هر حالتی که روی نکات مثبت آدم کوشش بکنه، به مو اندازه شیوه های مثبت و یا نکات مثبت قوی تر شده میره. و اگر در میان ازی کدام نکات منفی هم ایجاد میشه، چون طرف مثبت قوی است، همیشه منفی اینجا کم میشه. و اگر ما روی موضوعات منفی بیشتر بپیچیم، به مو اندازه روی تفکرات ما، روی شیوه ما، روی روش ما، روی روحی ما تماما منفی گذار میشه. و زمانی که ما منفی را در وجود خود قوی ساختیم، دلیل شمی است که ما هیچ وقت مثبت را دیده نمیتونیم و هرگاهی که موضوعات مثبت یا نکات مثبت پیش روی ما می آید، برای ما منفی ایجاد میشه، یک روحی منفی داریم ما. از این لحاظ است که امی موضوعات زیادتر میشه و ما نمیتونیم نتیجه خوبتر بگیریم از این موضوعات.
تشکر سلیمان، به خودت بر میگردیم. انوشه، خودت رای حلی مشکل در چی میبینی؟ پیشنهادهای چی هست و چی فکر میکنی؟ کدام راه ها را جوانان وقتی که میخوایند در یک بحث شرکت کنند و در یک جای نظر بتن و دیدگاه خود را بنویسند یا بیان کنند، کدام راه ها را تعقیب کنند تا بتانند استدلال منطقی خوب و واضح و راحت داشته باشند تا طرف مقابلشان نه آزرده شود و نه یک بحث منفی را بفته و همیشه مثبت نگر باشند و چیزهای خوب بنویسند؟
رای حل که برای پرخاشگری و همچنان برای عدم پذیرش و عدم تحمل جوان ها پیشنهاد کنیم، به نظرم یک بحث بسیار کلان و گسترده است، اما یک چند تا رای حل میتونیم داشته باشیم که ابتدا باید خانواده ها فضای امن برای جوان هاشون
برای شنیده شدن افکار و ایده های جوانان مهیا بسازند و همچنان باید یک سلسله تغییرات در آموزش باید به وجود بیاید بر جوانان دست داده شود، راهکارهای کنترل بر پرخاشگری برشان آموزش داده شود که چطور میتونن بر اعصاب خود مسلط باشن، برای او چیزی را که میخواین بگوین. خب این چیزا همش برمیگرده به یک جامعه سالم و بر یک جامعه ای که آرامش داشته باشه جوانان ده. او که متاسفانه در وطن ما، در کشور ما، اصلا جوانان را باید ما حق هم بدیم برای مسئله، چون اینها از لحاظ روانی هیچگاهی آرام نبودن. بعضی هاشون هم درگیر فقر بودن، بعضی ها هم درگیر مشکلات خانوادگی بودن، بعضی ها هم درگیر جنگ بودن، بعضی ها هم در مهاجرت بسر بردن. به نظر من اگر یاد جدی گرفته شد و میار رعایت کنیم، ما یک جامعه بسیار سالم و همچنین یک جوانای بسیار خوب خواهد داشته باشیم.
سلامت باشین، تشکر از شما. مرسل، خودت چی فکر میکنی؟ چی راهکار میتونه این وضعیت تغییر بده و جوانان همیشه استدلال منطقی داشته باشن و از احساسات و ناسزا گفتن دوری کنن؟
با موافقت با خانم نوشه، من با هم باشم موافق هستم که جوانان اکثر تحضاب مرخورد و کردار جوانان از خانواده شروع میشه، از دوران طفولیت تا نوجوانی و جوانی. بس اگر جوانا خانه چیزی گرفته شوند، در خانه فرصت حرف زدن برشون باشه، اینا اقدامن بزرگ نمیشن. ما تمام مشکلات و چالش‌هایی که ما در افغانستان داریم، همه حرف بر گفتن داره، ولی طریقه حرف گفتن درست نهادینه نشده. در کل مخواهد اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنم، اغلب درک ترس ها هست. ما باید ترس های خود را بشناسیم که ریشه خشونت ها را محو کنیم یا حداقل کمتر کنیم.
زنده باشی مرسل. سلیمان، خودت کدام راه ها را تعقیب کردی که همیشه با حوصله هستی و هیچ وقت به گفته خودت احساساتی نمیشی و میشه که امون راه ها را یادآوری کنی و امون شیوه ها را بگویی که جوانان هم از امون شیوه ها استفاده کنن و در بحث ها احساساتی نشن؟ کتا برم بگو.
راه اولی است که هم میشه این روشایی که ما خودم استفاده کردیم در کل میتونه کل انسان ها استفاده بکنه، میتونه در کل خانواده ها باشه، بشه کل جوان ها استفاده بکنه. من در کل اول خودم را در داخل خانه خودم ساختم. یعنی ما یک مثل داریم از سابق ها، میگن وقتی داخل خانه جنجال میشه، اولین کاری که میکنی خود به قلفه که دروازه برسان. به این معنا که یعنی اگر ما داخل خانه باشیم، موضوعات وقتی زیاد میشه، پرخاش زیاد میشه، هر قدر دلیل و دلایل وقتی در حالتی که پرخاش صورت گرفته، جنجال ایجاد شده، هر قدر ما جدی بگیریم، به اون اندازه جدی میشه. من شخصا خودم زمانی که داخل خانه، چون هر خانه، هر خانواده یک موضوعات، یک سری مشکلات ایجاد میشه در خانواده ها، هر وقتی هر موقعی که مشکلاتی که ایجاد شده، مشکلات زندگی، ما اولین کاری که کردیم وی بوده که مجلس را ترک کردیم، بیرون رفتیم، بیرون برآمدیم، با دوستای رفتیم. و روش دوم این بوده که زمانی که با دوستا و رفیقا و اندیوالای خود ما در زندگی نرمال خود، در زندگی کاری، در زندگی بیرون خود داشتیم، وی بوده که هر زمانی که جنجال ایجاد شده، مشکلات ایجاد شده، اول کوشش کردیم که مشکل حل شود. اگر از راه مصالحت آمیز حل می شده، خب حل کردیم. در غیر از او که احساس کردیم که هر قدر از این بابت پیش بروم، مشکلات زیاد میشه، مشکلات زیاد ایجاد میشه، کوشش کردیم بس را اونجا خاتمه دادیم.
زنده باشی سلیمان. شنونده عزیز، برنامه امروز فکر نو که به احساساتی شدن جوانان در بحث های مختلف اختصاص داشت به پایان میرسه. از مهمانانم هر یک سلیمان عزیزی، فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، مرسل علی فعال مدنی، انوشه عارف فعال مدنی و حقوق زن و علینا لطیفی فعال مدنی تشکر میکنم که با ما در برنامه از طریق تلفن حضور داشتند. از همکارم هم قادر جلالوف هم تشکر میکنم که در بخش تکنیک با ما همکاری کرد و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که با ما بودید و با رادیو آزادی شنونده بودید. با رادیو آزادی باشید و بحث های دیگر را دنبال کنین. فعلا خدا نگهدارتان.
لب پهلوان تان فریاد ما آمد، به یاد امروزگار شاد ما آمد. لب پهلوان تان فریاد ما آمد، به یاد امروزگار. تا جان دو چشم تو